سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: أرواح العالمين له الفداء، الناس في الدنيا عاملان، عاملون عمل في الدنيا للدنيا، قد شغلته دنياه عن آخرته فيفني عمره في منفعة غيره، وعاملون عمل في الدنيا لما بعدها فأحرز الحظین معن، هم حظ دنیا رو میبره هم حظ آخرت. و ملک الدارین جمیعا فأصبح وجیها عند الله. یکی از کسایی که مصداق این عامل عمل فی دنیا لما بعده هاست، فقیه الهی، سالک سمدانی، عارف کامل، فقیه زمانشناس، طبیب دردشناس، اعنی از سید الامام الخمینی رضوان الله تعالی علیه. صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
بایسته در حق این انسان ملکوتی مقداری صحبت بشه. جفا معنا نداره از طلبه. چه کرد او؟ چه زحمتهایی کشید؟ البته در حق بزرگ باید بزرگ صحبت کنه. امثال من بد صحبت کنم، لذا اکتفا میکنم به بیاناتی از اعاظمی مثل مرحوم آیت الله عظما آقای عراقی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله عظما آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله کشمیری و آیت الله آقای مدنی رضوان الله تعالی علیه. ما چند سال پیش بود یه فیلمی رو رفقا آوردن من دیدم، از سالهای آخر عمر مبارک مرحوم آیت الله عظما آقای عراقی. خودم دیدم این فیلم رو، اون برای سالهای آخر عمر مبارک ایشان بود. مستحضرید ایشان معروف بود به شیخ الفقها ها چون بسیار مسن بودن رضوان الله تعالی علیه. بعد تو اون عبارات فرمودن خدای تعالی و تبارک آقای خمینی را صلوات بر رحمت کنی.
اللهم صل علی محمد.
برای این کشور مبعوث کرد. مبعوث، کلمه مبعوث از زبان مبارک یک فقیه تمام عیار، یک فقیه تراز اول، یک فقیه فرهیخته، اونم تو اون سن که میداند هر لحظه باید برود. دیگه جوانی نیست که بگه یه چیزی میگم و توبه میکنم بعدم. تو اون سنی که با زوریشون اصلا صحبت میکرد، دیگه زمانهای ناتوانیشون. کلمه مبعوث خیلی بار داره، خیلی بار داره. بعثت در مورد نبی اکرم ارواحنا له الفدا به کار میره. ایشان در مورد مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه این رو به کار بردن. مرحوم آیت الله عظما آقای بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه، کسی که آقای بهاءالدینی را بشناسد، معرف رو کسی بشناسه، اون وقت میداند که معرف چی میشه و این تعریف او جایگاهش کجاست. فرمودن ایشان حالا در این بیان که امام رضوان الله تعالی علیه در مقابل کفر، نفاق، شرک و تاریکی ایستاد و وظیفه الهی خود را بدون سستی انجام داد، بر مشکلاتی که بر سر راه او ایجاد کردند صبر کرد و اقتدا به اجداد طاهرینش نمود، فهمید که اجدادش برای چی تو این دنیا اومدن، هدف رو تشخیص داد و مثل اونا همین گونه عمل کرد، اقتدا کرد. او چشم زهرای مرضیه سلام الله تعالی علیه هاست. اینا رو آقای بهاءالدینی میگه. آقای بهاءالدینی که شما از خاص و عام هر کسی که روحانی قبول داره و نداره بپرسید، کسایی که آقای بهاءالدینی رو دیده بودن، به اینکه ایشون چشمش باز بود به ملکوت عالم، همه صحه میذاره، همه صحه میذاره. ایشون میفرماد او چشم زهرای مرضیه سلام الله تعالی علیها و نور چشم پیغمبر بود و است، و پیامبر و فاطمه سلام الله تعالی علیهما از داشتن چنین فرزندی خرسندند، فرزندی که حیات به شیعه و اسلام داد. حاج آقا روح الله قدس الله سره القدوسی برای همه چیز اسلام خوب است، بی اعتنا به مقامات دنیوی است. او از اول هم همین طور بود. افق فکری ایشان را به آن نرسیدند و درک نکردند. و عبارات دیگه توی بیانی از سید و استاد مرحوم آیت الله آی کشمیری که دیگه میدانند آیت الله کشمیری چه میکرد. آی کشمیری از کسایی بود که چشمش باز بود، چه چیزهایی میدید از کودکی، از کودکی. فلذا رفیق جونجونی آقای بهجت بود رضوان الله تعالی علیه. دیدید آقای بهجت وقتی ایشان رحمت خدا رفت نمازش رو خون و فرمود آخرین های آقای قاضی هم رفتند. خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود آقای کشمیری رضوان الله تعالی علیه. ایشان فرمودن که توی بیان نورانی آقای خمینی مثل کوست، آن چرا می کند گویا می بیند و انجام می دهد. فلذا فرمودن تو نجف که بودم، ایشان تشریف آورده بودن تو حرم حضرت امیر سلام الله تعالی علیه و عبائه، هرچی نگاه بهش کردم دیدم دلم نمیاد جلو نرم بگم سید من خیلی دوست دارم. منم الان تو قوم اینجوریه، بعضی ها رو می بینم دیگه نمیتونم جلو خودم رو بگیرم. یه سیدیست که خیلی منبراش رو دوست دارم، در قمای طلاییست، خدا حفظش کنه. یه وقتی رفتم جلو گفتم من نه شاگردت بودم نه منو میشناسی، ولی خیلی دوستت دارم. بله، به صورت اینها اشخاص عادی نبودن، یه کسی نبود که فقط فقه و اصول بخواند و بعد بیاد مثلا یه چیزی بپراند. کسایی بودن که ملکوت عالم رو طی کرده بودن. فلذا دیگه مراودهشون با امام رضوان الله تعالی علیه قوی شد و میدانید که چه کمک های آیت الله کشمیری به امام کرد. اینا ساکت بودن، ولی ساکت در ظاهر، وگرنه خدا میدونه که چقدر به امام ایشون آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه ما کمک میدادن، کمک های خدمت شما روحی، کمک های پشتوانه‌ای تو اون مسئله جماران، ایشون امام رو خبر داد. دقت کردید؟ ایشون امام رو خبر داد که مواظب باشید شما رو از بین میبرن و جلوی اون توطئه گرفته شد. آیت الله کشمیر. و بسنده کنم، گرچه بی‌ادبی است بسنده کردن. باید عذر بخوایم از مقام امام رضوان الله تعالی علیه. ایشون عفو کند به بزرگواریش، به آقاییش، به کرامتش. ولی خب از جهت اینکه کلاس دیگه شاید بیش از این اجازه نده، بسنده کنم به این بیان مرحوم شهید سعید، مرحوم آیت الله آقای مدنی رضوان الله تعالی علیه. شما الان هم اگر همدان تشریف ببرید میبینید که مردم از مرحوم آیت الله مدنی چجور یاد میکنند. من در همدان سراغ دارم اشخاصی رو که با نظام چپن، جب با امام چپن، بدکت به خدا پناه. ولیکن وقتی اسم آیت الله مدنی میاد، من دیدم چجور از رو یاد میکنه. از خودشون شنیدم گریه های آیت الله مدنی، نماز های آیت الله مدنی، اینا خودشون میفرمان نماز هایی بود، گریه هایی بود که هنوز مزدش به دل ما باقی است و زیر زبان ما باقی است. ایشون میفرمان آیت الله مدنی: بی خود کسی ریشش در اسلام سفید نمیشه، بعد خدا او رو به درجه شهادت برساند. این را بدانید. فلذا این آقایونی که ریششون سفید شد و شهید شدند، اینها رو خیلی بالا بدانیم. معلوم نیست چی کار کردن، چه خلوتی داشتن. شهادت اینجوری نیست که مفت به هر کسی خدای تعالی و تبارک بده. روایات شهادت رو ببینید، اونم به این نحوه، به این نحوهی که اینها شهید شدند. خدمت شما هست. ایشون فرموده برای من با این ریش سفید شاید زیبنده نباشد ترویج این و آن، اما تکلیف الهی است. تکلیف الهی. فقیه داره این رو میگه ها، فقیه، نه یه بچه طلبه، اونم زمانی که ریشش سفید شده. اما تکلیف الهی است که من خم شوم و امام روی کمر من بالا رود تا یک سر و گردن بلندتر از عالم جلوه کند. اینا کسایی بودن که میدونستن با زعیم نباید در افتاد، زعیم رو نباید له کرد، زعیم رو نباید تضعیف کرد. حالا یه وقتایی هم اینا که قبول داشتن، اینا که معصوم نیستن، کیه که بگه اینا معصومن؟ کیه که بگه؟ مگه اینکه مشکل ذهنی داشته باشه. ولی میداند زعیم رو نباید انسان تضعیف بکنه به هر بهانه ای. بی اشکال کسی نیست، ولی اشکال رو چجوری بیان کردن؟ با بغض بیان کردن، جوری که طرف نابود بشه، له بشه، از چشما بیفته. اینجور من خمشم و ایشان روی کمر من بالا برن. شادی روح این انسان الهی، این فقیه بی نظیر. وقتی من فکر میکنم یه سالهایی من توی این مدرسه تعبیر میکردم کم نظیر، بعدها هرچی فکر کردم دیدم کو نظیرش که بگم کم نظیر. مثلا یه دومی انسان یه خورده به قد و قامت امام پیدا بکنه، یه خورده، بعد بگه مثلا کم نظیر. دیدم حیفه، نارواست، میترسم خدا روز قیامت جلوم رو بگیره. این فقیه بی نظیر واقعا رضوان الله تعالی علیه. من خودم به دست خدمت شما عرض شود یه جانباز شیمیایی ملبس شدم، چون عشقم این بود، با اعتقاد قبول کردم که به دست جانباز شیمیایی ملبس شدم. و این توفیق الهی بود که شبی که قبلش 13 رجب، چون عشق به امیرالمومنین، ارواح ناله الفدا، لحظه ای از من این ور اون ور نمیره، میخواستم 13 رجب بشه. اول تصمیم گرفتم آیت الله عظما بهجت، بعد آیت الله حق شناس رضوان الله تعالی علیه ما، و بعد دیدم نه، به دلایلی که داشتم گفتم نه، باید به دست جانباز شیمیایی. الان یه وقتی بعضی از رفقا به من میگم پشیمون نیستم، میگم پشیمون نیستم، برکاتی که وجدان کردم وجدانیمه. مگه کسی وجدانیش رو میتونه این بر اون بر بکنه؟ شب امام رضوان الله تعالی علیه رو خواب دیدم قبل از اینکه ملبس بشم. فرمودن هدیه‌ای برات میفرستم فردا، و فردا عبای امام رو برای من آوردن. فلزا اولین روز ملبس شدنم با عبای ایشان تو ایام البیست خدا توفیق داد ملبس شدم و شکر میکنم. شاید همین ادبی که محضر ایشون دارم سبب شده که از کجا بداند که من فردا میخوام، کیه که بداند که فردا یه بچه طلبه میخواد ملبس بشه؟ کیه که بداند؟ چه میکنن بعضی از اینا؟ اینا کیه؟ رضوان الله تعالی، شادی روح این عزیز الهی، این فرزند به تعبیر ایشون فرزند نور چشم زهرای مرضی و نبی اکرم، کسی این حرفا رو میزنه که چشمش به عالم بازه، میداند این کیه، میداند اون کیه، همه رو دارد میبیند. فرمود چقدر از اینها رو میبینم که دارن میسوزن، الان دارن میسوزن، میبینم که دارن میسوزن. او این تعبیر رو نسبت به امام دارد رضوان الله تعالی. شادی روح این فقیه الهی، این فقیه تمام. خدا کنه ما اگر کمککار او، کمککار خلف صالح او نیستیم، لاغل مخربم نباشیم، لاغل چوبم لای چرخ نذاریم. اگر قرار نیست کمککار نیستیم، لاغل مثل بعضی از آقایون گوشه بشینیم و دیگه چوب لای چرخ نذاریم و بذاریم این انقلاب اونجوری که باید پیش برود تا انشالله تعالی به دست صاحب اصلی وجود مقدس و ملکوتی سیدون المظلوم، سیدون الغریب که گیر امثال من افتاده، انشالله تعالی برسد. به روح پاک و ملکوتی این عزیز الهی صلوات بر همت کنید. خدمت شما عرض شود که نسبت به اون بحث قبل نسبت به اون تنبیهون و تحقیق رجوع فرمایید به بحث براءت ارموجه حدیث وحی. اونجا حضرت آیت الله عظما دام از الله یه بحثی داشت رفع تشریعی و رفع تکوینی، و رفع تشریعی رو ایشون تدبیر داد به لا شکل کثیر شک. رجوع کنید به درستتون یا به مباحثه‌ای که بنده تقدیم محضر کردم تا دوره مبسوط مصحح ایشون، ببینید آیا اون بیان ایشون با این چیزایی که ایشون به عنوان مثال اینجا آورد سازگاری دارد، یا اون بیان حضرت آیت الله عظما بیان درستی است و این بیانی که ایشون آورد تو تطبیقاتی که به لا سهو ول کثیر سهو و امثال هم داد، اینا تطبیقات نادرستی است. نکته بعد آن که در مورد اون منها، اون موضع آخر، حرمت علیکم امهات، من تقریر مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه رو در تقریر اجمال اشکال کردم و تقریر صاحب قوانین رو پسندیدم و تقدیم محضر کردم، ولیکن بیرون با رفقا مباحثه کردیم، الحمدلله هم مباحثه های خوبی خدا توفیق داده، خدا رو شکر، نه از چیزهایی که من سجده شد انسان به جا بیاد و نظرم برگشت. البته نظرم برگشت نه با این عبارات، بلکه با اضافه کردن به این عبارات، یه جوری بیان رو اضافه بهش بکنیم که بیان ایشون هم تقریر خوبی بشود. برای چی آقا؟ اجماع. برای اجماع. اونم این هستش که بگیم یه مایت له للقرینیتی در کلام داریم
کشون نبود در عباراتش. از فهم ما الان هم میگیم نسبت به عبارات موجود تمامه، لاغت تا الان تمامه اگر دوباره از فهم گردن، ولیکن اینجوری بتونیم دفاع کنیم، چون اصل اولیه این است که عبارات رو بتوانیم دفاع کنیم. اصلا همینه، ببین یه مایتلا للغریبیتی در کلام داریم که اون مایتلا للغریبیت ما رو به سمت این میبرد که یه مخصوصی رو، یه متعلق مخصوصی رو مقدر بگیریم، که اگر به این مایتلا للغریبیت توجهی نشود کل لحاظ میشود. البته کل هر مقدری بود که به تعبیر خودشون تصف و اضافت و کل صالح، فلذا با این بیان بیان ایشون بشود تقریب درستی برای اجماع این تقریب رو قبول کردیم. خب بحث در ملازمات عقلیه رسیدیم، نکاتی رو دیروز تقدیم محضر کردیم، عرض کردیم که ما سر به تعبیر آقایون عقل منبعی بحث میکنیم، نه عقل ابزاری، عقل منبعی به تعبیر خودشون در قبال کتاب و سنت. نکاتی هم تقدیم محضر شد. قبل از اینکه عبارات رو بخونم، شایسته بود اگر درست بخوام درس بدم اول بیام برای شما بگم آقا حکم در اصول اصلا یعنی چی. حکم دقت کردید؟ البته پارسال تو الموجز این تقدیم محضر شده از حلقه اولای شهید سر فرض و حکم و خطاب پارسال گذشت، ولیکن حالا شایسته بود که یه مقدار دقیق‌تر حکم رو بگیم. بعد تقسیم حکم به مولوی و ارشادی که این هم پارسال تقدیم محضر شد اینجا تو این کلاس عرض کنیم، بعد وارد بشیم به این که وقتی میگیم عقل حاکم است یعنی چی؟ بعد یه عبارات کتاب رو درس بدیم، بکر اینا رو درس بدیم، چون باید حکم رو بشناسیم، فرق حکم مولوی و ارشادی رو بشناسیم تا این عقل حاکم است درست خودش رو نشون بده. ولیکن اگر توفیق الهی یاشد اینجا نه، اگر توفیق الهی یاشد تو همین کلاس، ایشون بعدن یه عبارتی دارد که مورد خدشه تو اونجا به مناسبت سعی میکنم مقداری راجع به حکم و حکم مولوی و ارشادی صحبت کنم، ولی اگر حقیقت بحث رو بخوایم جاش اینجاست. اون دوتا رو چون بعدن بهش مبتلاییم، اگر تو وقت اجازه داد عبارتیشون دارد تعبیر به حکم ارشادی دارد در همین مواعظ، اونجا انشالله تعالی وقت اجازه داد تقدیم محضر کنم. اما این عقل حاکمت یعنی چی؟ که میگن کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع به حکم العقل یا به ملازمت العقلیه. این حکمه به العقل یعنی چی؟ این حکم عبارت جناب استاد آقای علی دوست رو دقت بکنید، صفحه 56 ایشون بحث مبسوطی راجع به این کردن، بحث خوبیه، عرض کردم اصلا کل این کتاب کتاب خوبیست و قابل استفاده. توجه کنید ایشون فرمودن که شأن عقل چیست؟ 56 عقل فقط درک کننده است، درک مدرک است، یا افزون بر درک باید و نباید، یعنی حکم نیز دارد. حکم همون حکمی که حالا تو اذهان شماست مثلا، ولی تعریف دقیقی دارد. انشالله تعالی اگر شد عرض میکنیم نظر از تایت و لازمه های سیستانی رو در عرافت خیلی خوب بحث کرده، شهید صدر رضوان الله تعالی رو، امام رو و آقای خویی رو سر جای خودش رضوان الله تعالی علیه ما تقدیم منظر بشه. ولی حالا در برابر این پرسش دو پاسخ ارائه شده است. پاسخ اول، عقل شأنی جز درک ندارد، مدرکه فقط، و گاه به سبب تسامحی که این تسامح هم اندل عرف پذیرفته شده است درک عقل را حکم عقل می نامد. میگن حکمه به العقل، حکم عقل. این نظریه ایشون فرموده، حالا من دارم این کتابو میخونم و نسبت به صحت و سقمش ورودی فعلا ندارم. این نظریه در زمانهای اخیر معروف شده است. تو حاشیه از اجود، مصباح الاصول، منطق الاصول، العقل عند شیعه الامامیه که پارسال من سر کلاس این کتاب رو معرفی کردم و اصول العامه للفقه المقارن مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه آدرس دادن. طرفداران این نظریه چنان استدلال میکنن که حکومت شأن ولایت داران است. حاکم کسی است که والی باشد، ولی باشد، ولایت داشته باشد و عقل بر صاحبانش ولایت ندارد. این استدلال های خویست در مصباح. افزون بر این، اگر عقل را از شأنیت امر و نهی برخوردار بدانیم، این میدونید تالی فاسد داره، تشریع را شأن عقل دانسته ایم و شارعی در برابر شارع قرار داده ایم و این با توحید در تشریع سازگار نیست. این هم ظاهرن مرحوم آیت الله عثمان نائینی در اجود فرموده بوده. بنابراین کار عقل عملی، چون عقل نظری درک و کشف است نه حکم و فرما، فلذا اینها میگن اینی که میگید کل ما حکم به العقل، یعنی کل ما یدرک العقل، هر چیزی به که عقل درک میکند، ادراک عقل، وگرنه عقل حاکم نیست. یادم یه وقتی با سیدون الاستاد دامز الله هم بحث میکردم، ایشون هم همین نظریه رو تلقی به قبول داشت، ایشون هم مدرک میدانست، حالا اگر برنگشته باشه. و نظریه مشهوریست. نظریه دوم، عقل حاکم است، مثلا حاکمه و فرمان میرانند. این نظریه از سوی برخی از معتزله ارائه شده است. ایشون فرمودن، من یادم پارسال تو درستا منطقه، یادم نیست کجا، متاسفانه نمیدونم اینو کجا یادداشت کردم، خیلی گشتم این چند روزه که پیدا کنم، پیدا نکردم، ولی اگر رفقا طریقی دارن که بتونن پیدا کنن بفرما خوبه. یادم پارسال به رفقا یه مقاله ای رو از آیت الله عظمی سبحانی عرض کردم که تو اونجا آیت الله عظمی سبحانی دامزله فرموده بودن سیدون الاستاد امام رضوان الله تعالی علیه هم عقل رو حاکم میداند، بلکه حاکم میداند، ولی خب الان دیگه یادم نمیاد که اون کجا بود و چجوری بود. بعد خود جناب استاد علی دوست دامت توفیقاتو وارد میشن، این دوتا رو محل بررسی قرار بدن، نکات بسیار خوبی دارن قابل استفاده، شما اونجا برید ببینید و استفاده کنید. صفحه تا 61 که بحث میکنن اینجوری مینویسن، خب آدرسش چی بوده؟
کنگره شیخ انصاری.
آها، عرض کردم مقالات کنگره شیخ انصاری بوده، بعید نیست که تو مقالات کنگره شیخ انصاری رجوع کنم ببینم. آفر، خیلی ممنون. بله، از سوی دیگر ببینید، بعد از بحث ها صفحه 61 ایشون میفرماد احتمال، بعد از لطیا و لطی که بحث میکنه، احتمال دارد نزاع در این مسئله لفظی باشه. آن چجوری حاکم و درک میشه نزاع لفظی، اینم بیان میکنه. اینا دیدنیه، اینا نگذشتنیه. ببینید، البته باید توجه داشت، حالا داریم عبارات ایشون رو میخونیم، اثبات یا نفی حکومت عقل در کارایی آن در استنباط احکام دخالتی ندارد و تنها در تبیین قاعده ملازمه مؤثر است. قاعده ملازمه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، زیرا بر اساس حکومت عقل عبارت حکم به العقل به تأویل نیاز ندارد و بر اساس نفی آن باید حکم را به درک لزوم انجام دادن یا ترک کردن تعبیر کرد، به معنای درک کرد. در مرحوم مظفر نظرش چیه؟ درکیست. عباراتی دارد که نشون میدهد ایشون حکم عقل رو به معنای درک کرد میکنه. ولی اون تیکش که حکمه به شر چطور، خود ایشان دوباره بحث کرده، چند جا این بحث رو تکرار کرده، من جمله مثلا صفحه 75 اونجا بعد از اینکه دوباره بحث میکنن، بحثای همین بحثا رو به یه شکل دیگه میفرمان، منظور از خوک در غیر مستقلات عقلیه درک است، درک. و مراد از حکم در عبارت حکمه بهش شد حکم مولاست به وجوب یا حرمت، آن هم به نحو مولوی نه ارشادی. که این قسمتش رو طلب شما تا من یه وقتی این رو چی آقا درس بدم که چطور به نحو مولوی نه ارشادی این تیکش طلب شما. البته عرض کنم اونجام بخوام درس بدم باز از مطالب ایشون استفاده میکنم، چون ایشون آخر همین مباحث همین فرق بین ارشادی و مولوی رو ایشون مطرح کردن، البته با آدرس هایی که من از آقایان دیگه اضافه میکنم انشالله. فلزاست که بر اساس نظر مشهور این حکم و بنید هم به من اگر کرده. حالا اینا رو متوجه شدید بریم سراغ کتاب. ایشون میفرماست که دیروز هم عرض کردیم ما در مقصد ثانی از ادراک عقل بحث میکنیم. آیا عقل ادراکی دارد یا ندارد؟ از دو نوع ادراک بحث میکنیم، ادراک اول آیا افعال حسن و قبح ذاتی عقلی دارند یا خیر؟ آیا عقل درک می کند حسن و قبح افعال را؟ البته من از همین الان عرض کنم اصولی با افعال کار نداره، اصولی که فقیه نیستش، که اصولی دو تا عنوان رو بحث می کند، عدل ظلم. آیا عقل میفهمد درک میکند العدل و حسنون یا درک نمیکند؟ آیا ادراک رو دارد یا ندارد؟ عقلا آیا عقل درک میکند از ظلم و قبیحون یا عقل چنین ادراکی رو ندارد؟ البته خود ایشون چند صفحه بعد تصریح میکنه که این بحثم کار اصولی نیست، این کار علم کلام است. شما الان رسیدید به بدایه جناب آیت الله خرازی؟ این مباحث رو رسیدید یا هنوز نرسیدید؟ دیدید اونجا بحث مبسوطی است، جایگاه این بحث علم کلام است. فلذا پارسال یکی از کتابایی که من معرفی کردم کتابی است که آیت الله عظما سبحانی دام ذله تقریر کردن بحث حسن و قبح عقلی را تو بحث‌های کلامیشون و جناب استاد آقای ربانی گلپاگانی دامت توفیقاتو تقریر کردن و بسیار کتاب خوبی است و خواندنی. اینم از منابع شما. ولی خب ایشون میگه اگر من بحث میکنم این رو در اصول، وقت تازه ایشون بحث میکنه دیگه ول نمیکنه. قطعاً خیلی بحث مبسوطی تقریبا نسبت به علم اصول و این هم که این کتاب برصورت کتابش مثل مبتدی زیادیشون بحث دید و البته خیلی هاشم تکراره، تکرار در این مباحث زیاده. اگر این ادراک اول عقل رو بحث میکنم به خاطر اینکه این ادراک اول سقراست برای یه ادراک دومی که اون ادراک دوم نقش کبرال بازی میکنن
در قیاس. اون ادراک دوم چیه؟ قانون ملازمه.
کلو ما حکم به العقل حکم به شر از اول عادت میکنیم، نمیاندازیم، بیاندازیم مسلط نمیشیم به حکم العقل، یا به تعبیر بعضی به ملازمت العقلیه.
گوش کنید، اینا خیلی دقیقه.
شما دارید مبادی تصوریتون رو میبندید. گوش کنید، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، تو هر حرف مغنی یه تنبیهونی داشتی بعد از فاء جزاء، دومین نوع فاء. ابن هشام اول فاء عاطفه رو مطرح کرد بعد فاء جزاء، بعد یه تنبیهونی مطرح کرد، الذی یأتینی فله درهمون.
فرمود این چه نوع فاییه؟ اونجا گفتیم مثل جنتدانی اگر اشتباه نکنم، چون دیگه اینا مثل اون موقعیست که من مغنی یک میگفتم دیگه اصلا هم رجوع نکردم،
مثل صاحب جنتدانی ابن ام قاسم گفتیم فا زاید است، ولی ابن هشام فرمود نه، ما این فا رو هم فا جزا میدانیم. جواب
گفتیم اینجا که شرطی نداریم، ادات شرط نیست. انجا از زیدون فکرم رو
گفت تو این استعمالات مبتدا نقش شبه شرط بازی میکنن و خبر نقش شبه جواب.
حالا چرا شبه؟ اینا دیگه تو اونجا بچه تصمیمات رو عرض کردم. من اونجا تو درس وارد شدم، بعضی ها تو درسشون وارد شدن، تو صوتاشون موجوده، مثلا گفتن ابن هشام فرمود فافی نحوه، نحو که به درد نمیخوره، قانون کلی این چیه؟ از رضی رضوان الله تعالی علیه و وافی قانون کلیش رو عرض کردن که قانون این شبه شرط چیه؟ که اینام بینشون ملازمه برقراره، منتها شبه شرط و شبه جواب، نه شرط و جواب، چون عدات نداریم. اونجا یکی از مواردی که عرض کردیم، گفتیم اونجاهایی که کل در مقام مبتدا با اون معنای عامش قرار بگیرد و خبر معلق بر آن شود. گفتیم عرب با آدرساش از رضی وافی، عرب اینو چه میفهمد؟ شرط و شرط و شرط جواب. بس چی گفتم؟ برای این گفتم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این یه ملازمه است، این یه شبه شرط داره و یه شبه جواب داره. البته همونجا عرض کردیم لزوم فا نیست، میتونه فا نیاد، میتونه فا نیاد،
این یه شبه جواب و یه شبه شرط داره. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این یه ملازمه است بین شبه شرطی و شبه جوابی، یعنی باید یه شبه شرط داشته باشد یه شبه جواب، یعنی باید یه ملزوم داشته باشد یه لازم،
یه ملزوم داشته باشد یه لازم. خب این ملازمه بینه، گوش کنید، این ملازمه بین این شبه شرط و شبه جواب، بین این لازم و ملزوم رو آیا عقل میتواند درک کند یا نه؟ این دومین بحثی است که تو مباحث مقصد ثانی میشه بحث کرد. این ملازمه رو بین ملزوم و لازم عقل میتونه درک بکنه، بگه کل ما حکم به العقل حکم به الشرع،
این به حکم عقلی که این آخر مینویسیم این مربوط هست به ملازمه. آیا عقل میتونه درک بکند ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را
یا نمیتوانه؟ بعضی میگن میتوانه، بعضی میگه نمیتوانه. این دوتا، هر دوتا صغرا، یعنی موضوع بحث مقصد ثانیه، آیا عقل ادراک دارد یا ندارد؟ به دو نحو، ادراک حسن و قوم، ادراک قانون ملازمه، ادراک ملازمات، ملازمه بین حکم شرع و یه حکم دیگر، آیا این ادراک رو عقل داره یا نداره؟
البته
این ادراک اول خودش یه سغرایی است برای قیاسی که کبراش قانون ملازم است. مثلا ببینید،
من اینجور بگم
العدل یحسن، دارم عبارات خود ایشون رو می نویسم از صفحه 220 ش، العدل یحسن فعله عقلا، فرض بفرمایید اصولی اثبات کرد عقل درک حسن عدل می کند، تو مقصد ثانی اثبات کرد، اینو صغرا قرار می ده. فرض کنید اصولی گفت بله من قانون ملازمه رو میگم مدرک عقل هست، یعنی میگم کلو ما حکم به العقل حکم به الشرع به حکم العقل عقلن به ملازمت العقلیه، اینا رو نمیندازیم نه من نه شما
تا اینا رو مسلط بشید.
اینم اثبات کرد. خب وقت نتیجه این دوتا چی میشود؟ العدل و یحسن و فعل و عقل کل ما حکم به العقل، یعنی کل فعل که حکم به حسنه العقل حکم به حسنه الشر به حکم العقل،
این حکم به حکم عقل یعنی ملازمه را عقل میگه درک کرده اثبات کرده مثلا یه اصولی،
نتیجه چی میشود؟ العدل و یحسن و فعله شرعن عقلن، عقلن رو نمی اندازیم عقلن یعنی به حکم العقل، یه نتیجه ایده. این ادراک دوم رو اگر کسی اثبات کرد که خودش از موضوعات و صغریات بحث مقصد ثانیه و البته بحث اصلی مقصد ثانی در اصول هم سرنده، وگرنه گفتیم اون ادراک اول رو که خود ایشون میگه مثلا علم کلامه، مثلا تو اینجا حسن و قوه ذاتی افعال مثلا علم کلامه، این دومیست که موضوع صغرای اصلیه و این اولی رو به تعبیر خودشون به خاطر اینکه مقدمه این ادراک دومه ما بستیم نتیجه میدهد، این نتیجه اینه العدل یحسن و فعله شرعا عقلا. این یعنی چی؟ این العدل یحسن و فعله شرعا عقلا، یعنی فارسیشو می نویسن، یعنی عقل ادراک می کند که نزد شرع از حسن است، عقل درک می کند فلزا نمی اندازیم تا اینا رو خوب مسلط بشیم. اگر حرفای بنده رو گوش نکردید انداختید در مباحثه، گفتید این که میگن کل ما حکم به لغه حکم بشن، اینا رو عابدی بس خودش می نویسه، آخر نتیجه میده العدل و یحسن و فعل و شرع به دو جلسه دیگه نمی رسه، اینا رو هیچ کدوم نمی فهمید، اینا تجربه های من ها، میخواید گوش ندید، من وظیفه همه که دلسوزی کنم و بگم، من نمی اندازم شما هم نندازید. عقل ادراک می کند که نزد شرع عقل حسنه. حالا سؤال آیا واقعا عقل نزد شارع حسن هم؟ واقعا
این واقعا در مقابل درک عقل
ادراک عقل،
آیا واقعا عقل نزد شارع حسن هم؟ عقل گفت من درک میکنم، این درک عقله، ولی آیا عقل پیش شارع واقعا فل واقع حسن است؟ میگیم خب اینو دیگه از من فعلا نخواه، این باسه مقصد ثابت،
این همون معنای حجیته.
دکه؟
اگر اومد کسی گفت آقا کلو ما ادرک العقل فهوه حجتون، اینو تو مقصد ثالث اثبات کرد
حجیت العقل،
این کبرایی که در مقصد ثالث اثبات میشه کبرای این نتیجه از مقصد ثانی، العدل یحسن و فعله شرعا عقلا، بهش زمیمه میشود اون کلو ما ادرک به العقل فهو و حجتون، نتیجهش این میشه العدل یحسن و فعله شرعا.
بعدیشو سه شما بگو. نه واقعا
اینجا دیگه از خدا حافظ، چون کل ما ادرک به العقل فهو و حجتون، اینو تو مسئله ثالث استفاده کردیم، این نتیجهش میشود العد یحسن فعله شرعا واقعا.
ولی اینا اینجا از ما نخواهید، ما اینو بحث نمی کنیم، ما فقط میگیم چیکار میکنیم. نتیجه
تو مقصد ثانی بحث میکنیم از ماه و حکم العقل، مدرکات عقل. تو مقصد ثالث بحث میکنیم آیا این ادراک عقل حجت است؟
تو اینجا بحث از ادراک میکنیم، تو اونجا بحث از حجیت ادراک میکنیم. نتیجه حجیت ادراک چی میشود؟ این میشود که شارع مقدس هم چنین حکمی دارد، چنین حکمی دارد. آیان اصولی ها مستحضرید، قبلا هم اینا رو گفتیم، در اصول میگن ما دو تا تکلیف داریم، پس تکلیف خمسه به کار میره، ولی آنچنان در اصول روش مانو داده نمیشود، چون اصولی معتقد تکلیف دو تا حقیقتن. تکلیف به معنای لغویش یعنی آنچه که کلفت دارد، سختی دارد، اینم وجوب و حرمت هست. وجوب و حرمت بقیه رو آنچنان در اونا رو فقیه باش کار داره، استحباب و کراهت و اصولی اون چیزی که عمده کارشه وجوب و حرمت. لذاست که شما اگر حلقه ثانیه رو ملاحظه بفرمایید که آدرسش رو میدم، شهید صد رضوان الله تعالی علیه وقتی میخواد این عبارت رو بنویسه اینجوری مینویسه: کلو فعل که حکم به حسنه العقل، حکم به وجوبه الشرع، چون حسن عند الشرع یعنی وجوب و قبح عند الشرع یعنی حرمت. و البته نکته دوم این که شهید صد در بیشتر تعابیرش رضوان الله تعالی علیه از کلمه یستلزمو استفاده میکنن،
کلو ما حکم به العقل یستلزم عقلا حکم شارعه به وجوب دی. از کلمه یستلزم به کار میبره،
برای اینکه میخواد از اول اصول این ملازمه عقلیه رو توی ذهن شما بیاندازد.
این کل ما حکمه به لغ حکمه به شر، تا به طلبه میگه عقلا، میگه این عقلنش دیگه کنار شر گی یعنی چی؟
ولی شهید برای اینکه بفهماند این عقلا، این قید ملازمه بین لازم و مظلوم، ملازمه که هست کی درک میکنه؟ از کلمه یستلزمو تو عباراتش استفاده میکنه تا خوب بفهمن. خود مرحوم مظفر هم بعدا میبینیم از کلمه یلزمهو خیلی استفاده میکنه برای اینکه ملازمه رو بفهمانه. نتیجه این که
ما در مقصد ثانی دو تا صغرا و یا به تعبیری موضوع داریم که یکی برای دیگری کبراست. کدوم کبرا؟ ملازمه. و مقصد ثالث بحث از حجیت ادراک عقل است.
نتیجه بحث از حجیت ادراک عقل این است که نسبت بدیم به شارع مقدس واقعا، اون عقلا رو تبدیل بکنیم به واقعا. تا الان میگفتیم عقل میگه، من میگم این حسن است. من یه مثال غیر مستقلی هم براتون تصدیق بدم که البته پارسا تو انموجز دیدی، ولی خب حالا
مثلا تو این مستقلات، غیر مستقلات شارع مقدس میگه از صلاتو واجبتون، اینو شارع میفرمون، والوضوء مقدمتون للواجب، منظور از این واجب هم همین صلاته.
اینه که شارع مقدس فرموده، هیچ اصولی باش کار نداره،
ولی اصولی میاد تو مقصد ثانی از یه ادراک عقل بحث میکنه
که آیا عقل یه چنین درکی دارم؟ کدوم درک؟ حالا تعبیر خودشون صفحه 221،
کلو فعل واجبه شرعن یلزمه عقلن وجوب و مقدمت یه شرعن. خیلی قشنگ نوشته،
یعنی هر چی قید باید باشه نوشته تا از اول عادت بده. البته یه جایی متاسفانه قشنگ ننوشته، ما قشنگش میکنیم.
این تو غیر مستقلات، غیر مستقلات اونی بود که سغراش عقلی نبود، مستقلات عقلی اون بود که سغراش هم عقلی بود. العدلا هستن اون عقل، اینا چیزای تازه‌ای نیست برای شما، از ظلم و قبل عقل. غیر مستقل اونی بود که سغراش غیر عقلی بود، مثل شرعی
از شهر گرفت،
ولی اصولی میاد واسه شما بحث میکنه تو غیر مستقلات، میگه آیا چنین ملازمه رو عقل میفهمه؟ کدوم ملازمه؟ کل فعلی که واجب شده از شرعن یلزم، و این کل فعل واجب شرعی را یلزم و عقلن، این یعنی همون به حکم العقل، یعنی همون ادراک عقل، ملازمه عقلیه را یلزم و عقلن وجوب و مقدمت شرعن.
این شرعن هم نمی اندازیم، میگه اگر من گفتم،
من میگم اگر فعلی واجب شد من حکم میکنم، من درک میکنم که شرعن واجب است مقدمش، نتیجه این دوتا چی میشود؟ الوضوء واجبون شرعن سیه چی برشتم اینجا؟ نه عقلن،
عقلن
چون اینجا بود بابا، یلزم و عقلن این شد صغرا، این شد کبرا، این کبرا رو مثلا اصولی میگه آره من میگم، آره خواهیم اثبات کنیم همین بعدی رو میخواهیم بخونیم، مثلا همین آره این رو میگه هم یا نمیگه، درک داره یا نه، ولی اگر کسی کنم درک داره، نتیجه میشه الوضوء واجب شرعاً عقلاً.
خب این که یعنی، این یعنی چی فارسیش؟
یعنی عقل میگوید من درک میکنم وضوء نزد شارع واجب است، این الوضوء واجب شرعاً میشه محکوم حکم عقل یا مدرک ادراک عقل.
ولی حالا سؤال،
آیا واقعا وضوء واجب از شرعن؟
آیا واقعا وضوء واجبه؟ این که درک عقل بود،
این متفرع بر این است که تو مقصد ثالث بیایم بگیم کل ما حکم به العقل فهو حجت، این اثبات بکنیم،
این اگر تونستیم اثبات کنیم، تونستیم بگیم دلیل عقلی حجت هست،
این میاد کبرا واقع می شود برای این نتیجه بین این صغرا و کبرا، نتیجهش این می شود الوضوء واجب شرعا، دیگه نمی پرسن واقعا،
واقعا درست مثل چی؟ درست مثل مباحث و ظهورات.
تو مباحث و ظهورات چی کار می کردی؟ شما میگفتید تو مقصد اول، اصلا اون صفحه اول کتاب که شروع شد ایشون میخواد تعریف و اصول فقه رو به شما بفرمونه، مثال زد آیه شریفه عقیم الصلات، فرمود شما میگید مثلا عقیم الصلات رو میبینید میگید عقیم الصیغه تو عمله، خب اینو چه علمی به شما میفهمونم؟ مثلا علم صرف. تو اصول میای چیکار میکنی؟ تو مباحث الالفاظ بحث میکنی، صیغة الامر ظاهرتون در چی؟
آیا صیغه امر ظهور دارد یا ندارد؟ اگر دارد در چی دارد؟ بحث کردید در
خوندید صیغه الامر ظاهره فعل وجود. نتیجه این چی میشه؟ اقیمو ظاهره فعل وجود.
حالا از این میتونستید استفاده کنید؟ این فقط به شما میگفت آقا اقیمو ظهور در وجود دارد، ولی شما میتونستید از این استفاده کنید فتوا بدید؟ نه، باید اینو تحویل میدادید به مقصد ثالث، که مقصد ثالث راجع به حججه، میگفتی آیا ظهورات حجت هست؟ حالا این ظاهر هست، خب باشه، آیا من میتونم ظهورشو تمسک کنم عمل کنم؟ مقصد ثالث به شما میگفت مثلا ظهورات حجت هست، بعد اینو میومدی کبرا واسه این قرار میدادی، نتیجهش میشد ظهور و عقیم و فعل وجوب حجتون، فقیه طبش فتوا بده. درست مثل همونه. اینجا چی اونجا میگفتیم در چی ظهور دارد، اینجا میگیم عقل چه درک میکند، ولی اینکه کار رو تمام نمیکنه که، مثل اینکه اینجا کار تمام نمیشد. فلزا ایشون صفحه 49 کتاب وقتی اصول لفظی رو فرمودن گفتن من باید بحث حجیت رو، حجیت ظهورات رو مقصد ثالث بگم، ولی الان نتعجل و به خاطر کسرت حاجت فرمودن از الان دلتو خوش باشه، ظهورات به بنا عقلا حجت هست، ولی جاش مقصد ثالثه. اینجا همینه، ما در مقصد ثانی از دو تا درک مثل همونجا آیا ظهور دارد یا ندارد، اگر ظهور دارد در چی، اینجا میگیم آیا ادراک دارد یا ندارد، ولی دیگه آیا ادراکش حجت هست، چون اگر اثبات کردیم ادراکش حجت هست حکم شرعی واقعی رو داریم، این رو دیگه میدیم دست مقصد ثالث. ملاحظه بفرمایید، دو خطی دست دادم چشم. ام فسیعتی فی مباحث الحجت و حجیت العقل، اما خونا، اما در مقصد ثانی یبحث و ان تشخیص سغریات، که عرض کردیم این سغریات دو تا مصداق داره، دو تا مصداق که یکیش کبراست برای اون یکی، البته اون سغرایی که حسن و قبح عقلی بود جای اصلیش اصول نیست، به تصریح خودشون تو صفحه 220 علم کلام است، علم کلام فی تن تشخیص سغریات ما یحکم و به العقل، کدوم عقل؟ عقلی که المفروض انه حجتون، فعلا فرضشو میکنیم فرض، ولی آیا حجت است یا نه انشالله مقصد ثالث، ولی دلتون خوش باشه حجت است. ای یبحث هنا در مقصد ثانی ان مصادیق سغریات، مصادیق احکام عقل، الذی هو، کدوم عقل؟ الذی هو دلیل علی الحکم شرعی، که دیروز فرمودن چند جا کدوم عقل دلیل است بر حکم شرعی؟ عقل قطعی. و هازا نظیر النظیر، نه مثل، اینجا جای مثل، اینجا جای نظیره، و هازا نظیر، بحث از مدرکات عقل، ادراکات عقل، نظیر البحث فی المقصد الاول مباحث الالفاظ است، مباحث الالفاظه ان مصادیق اصالت ظهور، اونجا از مصادیق اصالت ظهور بحث میکنیم، اینجا از مصادیق حکم عقل بحث میکنیم، علتی اون اصالت ظهوری که هیه حجتون، و حجیتها حجیت اصالت ظهور، انما یبحث عنها فی مباحث حجه، کم که صفحه 65 فرمودن تصریح کردن، البته صفحه 49 فرمودن نتعجل، و اینکه دلت خوش باشه بفرمایید. من کلما نخوندم، ایشون داره کلما میخونه ها، من خوندم کلما، ما موصول مضاف الیه به کلی که مبتدا است، کلما میشود منصوب علی ظرفیه و اینجا مهجور ضعیفه، کل ما عادت کنید، الان تو درس خارجی هم بعضی میگن کلما، کلما باید متصل نوشته بشه
و منصوب علی ظرفیه نصب بشم یا از قبل ما میاد، بنابر مواردی که در ما بحث کردیم سجل خودش.
به ملازمه عب یعنی به ادراک عب. خب
واسه
اصلا
چرا میذارم؟
چرا اصلا
اول بریم شرعش رو ملازمه رو شرعی علی اثبات شد،
خود
استفاده
میکنیم. نشدم دیگه استفاده نمیکنیم. هیچ‌وقت به حال نمیاد.
کدوم بین این
دوتا
ملازمه
شرعی؟ چجوری
ملازمه
شرعی؟
حکم
عقل
و حکم
شرع
رو اول اینجا
صغرای
دوم ملازمه عقلش رو بررسی
میکنیم. آیا این ادراک داره بین این دوتا لازم و ملزومی میبینه یا نمیبینه؟ میگه این دوتا اصلا ربطی به هم نداره.
ما میگیم ما بریم اول شرعیشو بررسی بکنیم.
چجوری شرعی بررسی کنیم؟ اصلا اینجوری روایت نداریم که. اگر داشتیم که خودمون معطل نمیکردیم که. بعدش هم تازه مولا جان اگر شرعی بود که دیگه خیلی از این مباحث رو هوا بود. راحت بود اصولی، خوش انقدر معطل نمیکرد. نداریم
مسئله
ثالث
چجوری بررسی
می‌کنیم؟ اونجا چی میگه؟ حالا البته قرار نشد دیگه از من مسئله ثالث رو بخواید دیگه. ولی احتراماً چون فاضلی عرض می‌کنم. یادتونه دیرو چند جا هی گفتیم دلیل قطعی عقل؟ ایشون هم مثل آیت الله عظمی سبحانی از کسایی است که قائل از قطع حجیتش ذاتی است. نه قابل سلب است نه قابل دادن. قابل دادن هم نیست، قابل سلب هم نیست، حتی از طرف شارع. البته این عبارت به بعضی پارسال هم سخت می اومد، گفتیم سخت نیاد، حلش کردیم. چون بعضی درست نمی فهمم که یعنی از شارع هم شما دارید سلب حکم میکنید. نه، از شارع دولوی یه درس داشت که اونجا تو قرد پارسال مبسوط تقدیم و مرسل کردن. چون قطعیه، بله، از جهت اینکه قطعیه است قطع حجت است. فلذا پارسال از سید علی نوشتم در مباحث القطع، قطع از هر سببی که حاصل شده حتی دو تا انگشت به هم رسیدن. گفت اگر من اینجوری کردم دو تا انگشتم به هم رسید، برای من قطع حاصل از نماز جمعه در زمان غیبت واجب است، باید هر هفته بره. چون کسی که میگه طبق این نظرها، نظری که میگه قطع حجیت ذاتیه دارن، مگر نه طبق نظر سیدون الاستاد اینا که ریشه این حرفا رو میزنن، اصلا دیگه این حرفا نمیزنن. ولی حالا ایشون هم همون نظر آیت الله عظمی سبحانی رو داره، اونجا میگه از این راه حل میکنه. باید اونجا راه شرع حل نمیکنیم که، از راه حجیت ذاتیه قطع حل میکنیم. استغفر الله و الحمدلله.